سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. نیروهای پاکستان و طالبان امروز یک بار دیگر در گذرگاه مرزی تورخم با هم درگیر شدند. یک منبع طالبان در ولایت ننگرهار که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت درگیری پس از آن آغاز شد که یک تیاره بی سرنشین پاکستان بر یکی از پاسگاه‌های امنیتی طالبان حمله کرد. به گفته منبع در این حمله به کس زیان نرسیده، اما او افزود که پس از این رویداد دو طرف از سلاح‌های سنگین به شمول توپخانه بر اهداف یکدیگر کار گرفتند. نیروهای طالبان روز دوشنبه و سه شنبه هم بر یکدیگر شلیک کردند. گذرگاه مرزی تورخم از 21 فوریه بر روی رفت و آمد مسافران و موترهای تجارتی مسدود است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مدعی شده که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده شهروند افغانستان است. شریف امروز در شبکه ایکس نوشت که این عضو داعش به نام شریف الله در عملیات موفقیت آمیز در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان بازداشت شد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این ادعای شریف بر رسانه ها گفت که موارد از دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می داد که افراد داعش به پاکستان پناه بردند و در آنجا لانه های خود را ایجاد کردند و این موضوع هیچ ربطی به افغانستان ندارد. در حمله انتحاری آگست 2021 در بیرون میدان هوایی کابل ده‌ها افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شده بودند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. سازمان عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال نگرانی خود را در مورد بازداشت وزیر خان فعال حق آموزش ابراز کرده و خواهان رهایی فوری او از بند طالبان شده. این سازمان امروز در شبکه ایکس نوشت که یک هفته از بازداشت این فعال حق آموزش توسط استخبارات طالبان می گذرد، اما خانواده او در مورد وضعیت و محل نگهداریش هیچ اطلاع ندارد. خانواده وزیر خان مدعی است که نیروهای استخبارات طالبان دوشنبه گذشته وزیر خان را از منطقه بتخاک کابل از خانه‌اش با خود بردند. حکومت طالبان در مورد بازداشت این فعال حق آموزش تا هنوز چیز نگفته است. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت، نیوزیلند امروز افریقای جنوبی را با تفاوت 50-2 شکست داد و به مرحله نهایی این رقابت ها راه یافت. نیوزیلند با رقیبش 363-2 هدف تعیین کرده بود، اما افریقای جنوبی با از دست دادن 9 بازیکنش 312-2 انجام داده توانست. قرار است که یک شنبه 9 مارچ بازی نهایی یا فاینال میان نیوزیلند و هند برگزار شود. در بازی نخست مرحله نیمه نهایی این رقابت ها هند استرالیا را شکست داد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
سه و نیم سال پیش تروریستان داعش 13 تن از نیروهای آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود.
بازداشت طراح حمله مرگبار سال 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل، دونالد ترامپ گفت پاکستان در بازداشت این شخص کمک کرده.
با دستگیری یک شخصی که باید معلوم شود دقیقاً که کی است، چی دست داشته، در کجا گرفتار شده، کی با کی همکاری کرده، چرا در خلال 3 سال و 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود.
تصویب قطعنامه ایجاد مرکز منطقه‌ای برای آسیای میانه و افغانستان در قزاقستان از سوی ملل متحد و رمضان سرد و سفرهای سفره‌های خالی خانواده‌هایی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
بیکار هستیم. دیگه نان بر فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده. چیزی به خوردن نیست. رمضان مبارک است. چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر با شماییم. من جعفر احمدی میزبان شماستم. برنامه هوای تازه را هم در نیمه دومین ساعت به شما خواهیم داشت. طراح حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بازداشت شده. این را دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب هنگام سخنرانیش در نشست مشترک کنگرس ابراز کرد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که طراح حمله بر سربازان آمریکایی در سال 2021 در افغانستان بازداشت شده و در نخستین سخنرانی خود در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنای کنگرس از زمان شروع دور دوم ریاست جمهوری خود اول صبح چهارشنبه به وقت افغانستان همین موضوع را بیان کرد و گفت:
3.5 سال پیش ترورستان داعش 13 تن از نیروهای آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود. امشب خوشحالم با شما اطلاع می دهم که ما تروریست را که بلند رتبه ترین مسئول این عمل شنیع بود بازداشت کردیم. او اکنون در راه است تا با شمشیر تیز قانون آمریکا مواجه شود.
دونالد ترامپ افزود که مسئول اصلی این حمله به کمک پاکستان بازداشت شده و اکنون در راه انتقال به ایالات متحده برای محاکمه است. رئیس جمهور ترامپ درباره هویت شخص بازداشت شده جزئیات نداد، اما کش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI با تایید این خبر در شبکه X بازداشت شده را جعفر نامید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام ارشد آمریکایی گفته که شریف الله که با نام جعفر نیز شناخته میشه، اواخر ماه گذشته در مرز بین افغانستان و پاکستان از سوی مقامات پاکستانی دستگیر شد. بر اساس گزارش، نیروهای امنیتی آمریکا از جمله FBI آخر هفته از او بازجویی کردند. در حمله مرگبار در 26 آگوست 2021، دو مهاجم انتحاری و افراد مسلح به جمعیت از افغانهایی که در روزهای پایانی عملیات تخلیه در نزدیکی میدان هوایی کابل هجوم آورده بودند، حمله کردند. داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. بمب‌گذاری در نزدیکی میدان هوایی در کابل 13 نظامی آمریکایی و 170 افغان را کشت و ده ها نفر دیگر را زخمی کرد. این حادثه انتقادات گسترده رأسای کنگرس به همراه داشت.
بله، قسمی که در خبرها هم گفتیم، صدر اعظم پاکستان مدعی شده که طراح این حمله شهروند افغانستان بوده.
بله، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز گفت که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده افغان است. شریف در اکس نوشته که این عضو داعش به نام شریف الله که به ادای و تبعی افغانستان است در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان بازداشت شده. مقامات ارشد استخبارات پاکستان هم روز چهارشنبه تایید کردند که این مظنون در ایالت نارام بلوچستان در جنوب غربی کشور نزدیک مرز با افغانستان پس از چندین عملیات ناموفق برای دستگیری و بالاخره بازداشت شد.
خب، ما امروز عکس العمل طالبان را هم داشتیم. این ادعای صدر اعظم شریف را رد کردند.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام صوتی به رسانه‌ها گفت که بازداشت عضو داعش در پاکستان نشان می‌دهد که این گروه در پاکستان پناه برده. او بیشتر افزود:
و یکی باز دایشا در خاک پاکستان دستگیر میشه، خود وانمود میسازد که دایشا همون طرف پناه بردن و اعلانه های خود را همون طرف ساختن. تاسفانه به بعضی کشورها برشان پناهگاه ساخته شده، تعلیم و تربیه میبینن.
در مورد شریف الله که طراح این حمله 3.5 سال پیش در نزدیکی میدان هوایی کابل معرفی شده، تا حالا چی میدانیم فرشته جان؟
شکفر جان، به اساس گزارش ها مقامات پاکستانی گفتند که شریف الله داخل زندان هم را با دیگر اعضای ارشد داعش ای بمگذاری را برنامه ریزی کرده بود. آنها افزودند که او تا زمان دستگیریش در یک عملیات مشترک تبادل اطلاعات بین پاکستان و امریکا در مناطق مرزی بلوچستان مخفی شده بود. اسوشیتد پرس گفته که بر اساس یک سند FBI که به عنوان بخش از این پرونده ارائه شده، شریف الله در جریان بازجویی اعتراف کرده که در سال 2016 به داعش خراسان پیوسته و در بمبگذاری در دروازه ابی مشارکت داشته. او در او مسیر ورود عامل انتحاری به میدان هوایی را بررسی کرده و به دیگر اعضای گروه اطلاع داده بود که مسیر امن است. بعدن گزارش شد که عامل انتحاری عبدالرحمن لوگری یکی از اعضای گروه داعش بود که در یکی از زندان‌های افغانستان نگهداری می‌شد. اما در تابستان همان سال همزمان با تسلط طالبا بر افغانستان توسط گروه آزاد شد. ایرا باید بگویم که در گذشته سازمان‌های جهانی از جمله ملل متحد گفتند که با حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان، زمینه فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشور بیشتر فراهم شده.
فرشته نگاه، گزارش میداد شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که طراح حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل در زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 بازداشت شده. آقای ترامپ این سخن را در هنگام سخنرانیش در کانگرس ایالات متحده گفت. در همین مورد ظریف نظر با عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا، گفتگو کرده و در مورد اهمیت این سخنرانی پرسیده.
یکی از موضوعاتی که معلوم شد، من فکر میکنم عیان شد و بیان شد، این بود که در جامعه امریکا و مخصوصا جامعه سیاسی امریکا و در بین دو حزب ممتاز امریکا یک درد بسیار بزرگ افتاده. و برای بار اول بود که ما می دیدم که مثلا دموکرات ها اصلا استقبال نکردن از آقای ترامپ، نه از صحبتش، نه از اظهاراتش، نه از حضورش، از هیچ. و نشاندهنده از این است که واقعا در جامعه امریکا دوگانگی پیدا شده، که دیده شد که این بالاخره در خلال 4 سال آیا مبدل به یک چیز مدهشتر و افراطی‌تر می شود، یا ای که می تانند که این پیوند بتن.
دونالد ترامپ گفت فردی که در انفجار میدان هوایی کابل در سال 2021 دست داشت بازداشت شده و از آنچه هم کاری پاکستان در بازداشت این فرد خواند ستایش کرد. این برای پاکستان چی معنا دارد؟
این اظهارات آقای ترامپ دیشب که خبرسازان بود و غیر مترقبه بود، نشان دهنده از این است که باز هم یک کشور در همسایگی ما به نام پاکستان که تحت نفوذ نظامی ها قرار داره، بازی های چندگانه را به پیش گرفته. و چون موقف پاکستان در نزد اداره جدید امریکا ضعیف است، مخصوصا در رقابت با هند و در قضایای مربوط به مبارزه با تروریسم و ملامتی که همیشه پاکستان آلی بالای افغانستان می اندازه تا خود براحت بده، اینی من فکر می کنم که جزی یک بازی و مانور بسیار بزرگی بود که برای انداختن با دستگیری یک شخصی که باید معلوم شود دقیقاً که کی است، چی دست داشته، در کجا گرفتار شده، کی با کی همکاری کرده، چرا در خلال 3 سال و 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود. سوالهای زیادی را مانند قضیه بن لادن مطرح می‌سازد، ولی یقیناً که یک دستاوردی بوده می‌تواند در صورتی که این شخص طراح حمله تروریستی میدان هوایی کابل بوده باشد.
خب به نظر بعضی از متخصصین امور در منطقه میگن که این به نفع پاکستان است، یعنی پاکستان یک بار دیگر تانست روابط خود با امریکا بهتر بسازد، یعنی این تا چه ریالیستیک است به نظر شما؟
هنوز معلوم نیست که جزئیات از قضیه چی است، نقش پاکستان چی بوده، سوال های زیاد مطرح شده، کی ها در این دست داشتن، این شخص کی بود، در کجا گرفتار شده، تحت کدام شرایط، چرا در 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود، و از همه مهمتر مهمدار در مبارزه که بر علیه داعش وجود داره کی ها همکار هستند، کی ها استفاده جو هستند. و لحاظا من فکر میکنم که برای اداره ترامپ سوال مطرح خواهد شد که هدف پاکستان چی است از این موضوع، هرچند یک دستاورد است که یک تروریست یا طراح عملی تروریستی گرفتار شده، و این البته باز به محاکم امریکا بالاخره پیگیری میشه و حقایق انشاءالله خدا کنه که برملا شوه، ولی برای پاکستان یک مانور سیاسی بود مانند همیشه که میخواه که خود با امریکا نزدیکتر نشان بده، مخصوصا در رقابتی که با هند داره و در قضایای بسیار مهم میره که خود پاکستان با او گیر مانده، هم داخلی، هم اقتصادی، هم امنیتی.
عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده با ما صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد قطعنامه ایجاد مرکز منطقه‌ای برای آسیای میانه و افغانستان در قزاقستان را تصویب کرد. وزارت خارجه قزاقستان روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که این مرکز به طور مشترک توسط 152 کشور عضو مجمع عمومی ملل متحد برای اهداف توسعه‌ای در آسیای مرکزی و افغانستان ایجاد می شود. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
وزارت خارجه قزاقستان می گوید که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ایجاد مرکز منطقه‌ای برای آسیای مرکزی و افغانستان را در شهر آلماتای این کشور تصویب کرده است. این وزارت در بیانیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که این مرکز که توسط 152 کشور عضو حمایت می‌شود، اجماع بین‌المللی گسترده‌ای را برای روابط توسعه و منطقه ایجاد خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که پیشنهاد ایجاد این مرکز توسط قاسم جومارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان در 74مین نشست سازمان ملل متحد ارائه شده بود. وزارت خارجه قزاقستان تاکید کرد که این کشور به توسعه روابط تجاری، ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و کمک‌های خود به افغانستان ادامه خواهد داد و بر اساس این بیانیه ثبات و رفای مردم این کشور ارتباط مستقیم با امنیت و رفای آسیای میانه دارد. غوث جانباز دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایجاد این مرکز را برای افغانستان مفید و فرصت بزرگی می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
لوی مرکز، لوی لوجستیکی او اقتصادی مرکز.
از طریق این مرکز عمده لوجستیکی و اقتصادی برنامه های بین المللی همسو خواهد شد و با استقامت افغانستان از آن استفاده خواهد شد. این یک گام بسیار بزرگ تاریخی و سیاسی است و برای توسعه دیپلماسی منطقه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در شرایط فعلی سیاسی افغانستان تاثیر چندانی نخواهد داشت، زیرا کشورهای بین المللی در تعامل با طالبان مصروف هستند. بنابراین آنها تلاش میکنند تا روابط اقتصادی را با عوض دیپلماسی سیاسی با آنها افزایش دهند.
طالبان سره گیردی کوشش کوي چې سیاسی دیپلماسی ډیر نکی.
وزارت خارجه قزاقستان و نمایندگی دائمی آن در سازمان ملل در بیانیه‌های خود گفتند که این مرکز یک پلتفرم مهم برای هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به اشتراک‌گذاری بهترین پیشنهادات، ارائه کمک‌های تکنیکی و اجرای پروژه‌های مشترک خواهد بود. همچنان بر اساس این بیانیه‌ها هدف این مرکز تقویت هماهنگی بین اداره‌های سازمان ملل، تطبیق ابتکارات جهانی با نیازهای منطقه‌ای و تشویق همکاری‌های همه‌جانبه خواهد بود. عنایت الله اسحاق‌زئی، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است که سازمان ملل متحد این مرکز را به عنوان جایگزین یونما ایجاد می کند، زیرا به گفته او این دفتر نمی تواند آزادانه در داخل افغانستان فعالیت کند.
اما در اونجا به دست آزاد یعنی کار کنن برشان شرایط بسیار زیخ شده. من فکر نکنم که این قسم سازمان ها و مسئله که باوجوده که بسیار بزرگ هم باشه داخل افغانستان بتونن یک رای مثبت داشته باشه، یک کار مثبت انجام بتن. مشکل ایست که طالب ها این چیزی را که از بیرون باشه و از بنای خودشان نباشه قبول نمی کنن به صورت مطلق. و قسمی که کارهای یونما پیش نمیده داخل افغانستان به میشکل این حسین دیگام نمیتونه که فالتای خوده منظر من داخل افغانستان پیش بکنه.
زبیل مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و زی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد ساخت این مرکز پاسخی ندادند. از تأسیس این مرکز در آلماتا در حال خبر داده می شود که قرار است هفته آینده سازمان ملل متحد در مورد ادامه ماموریت دفتر خود در افغانستان یا یونما تصمیم گیری کند. زبیل مجاهد در تازه ترین مصاحبه خود با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان را بیفایده خوانده، گفته که این سازمان اطلاعات و ذهنیت نادرست در مورد افغانستان به جهان داده است. هرچند هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما بسیار از کشورهای منطقه از جمله قزاقستان روابط اقتصادی خود را با آن حفظ کرده و حتی در برخی از کشورها مسئولیت سفارتخانه های افغانستان را به طالبان سپردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا همزمان با ادامه سرما و آغاز ماه رمضان بسیاری از خانواده ها از شرایط دشوار اقتصادی شکایت دارند. آنان میگویند نبود کار، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن نرخ دلار زندگی را برایشان سخت‌تر کرده. ما در این گزارش با دو خانواده نیازمند و یک کارشناس اقتصادی گفتگو کردیم. البته گزارش ما با صدای یک زن نیازمند به کمک آغاز می شود.
پیش از اینکه زمستان هم بود چیز به سوخت نبود. فعلا هم که رمضان مبارک آمده چیز به خوردن نیست. به یک مشکل دیگه وقت خود هم سپریم.
بهشته زن 38 ساله ای که در کابل زندگی می کند و سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد. از شرایط سخت اقتصادی می گوید.
در وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستیم، خانی مکرایی است، مشکلات زندگی دامن گیر ماست، مریضی در فامیل زیاد است، 2 نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نانا بر فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست، رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده وسایل خانه که بفروشیم.
او میگوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان وضعیت اقتصادیش را دشوارتر کرده است. مشکلات اقتصادی تنها برای بهشته نیست. رقیه زن 34 ساله دیگری که در کابل زندگی میکند شرایط مشابه دارد.
رمضان که میشه قیمتی به حوجش بالا میکشه. ای بلا سختی و بدبختی را میکشم، بسیار مشکل است. پس شو بخی نان چای بخور. این روز دور مدرازم روزه بگیده ای مای مبارک هم رمضان روزه بگیه است. نان چای چی جور شود؟ چی شیمه میمانه؟ من یک دفعه گریه میکنم میگم خدایا خودت یک رحم روشنی را سر ما مسلمان ها بیاری که به این وضعیت ما زندگی میکنیم تا به کی؟
همزمان برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که زنان افغان بیشترین آسیب را از بحران غذایی و کمبود بودجه متحمل می شوند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود که در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را تحت پوشش قرار می دهد و کمک های غذایی به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که قطع کمک های خارجی بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های خارجی آمریکا را در سطح جهان برای 3 ماه معلق کرد. او گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و فعلا به گفته او با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. سوراب عزیزی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
افغانستان از نظر ساختار سیاسی از گذشته تا به حال وابسته به کمک‌های خارجی بوده که حکومت 20 سال قبلی هم 70% بودجه دولت از طرف جامعه جهانی کمک می‌شد، اما با قطع شدن کمک‌های خارجی وضعیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و طالبان فیرم هیچ حکومتی به رسمیت نشناخته، به همین خاطر حکومت طالبان در یک انزوای سیاسی قرار می‌گیره، به همین خاطر مشکلات اقتصادی نظر به گذشته بیشتر و بیشتر میشه.
آقای عزیزی برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند:
اگر وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، حکومت همشمول به وجود نیاید و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و دروازه های تجارتی بین کشورهای جهان و افغانستان باز نشه و یک برنامه استراتژی برای اقتصاد پویایی افغانستان به وجود نیاید، افغانستان در یک فاجعه فرو می رود که تمام مسئولیت به دوش مسئولانی است که فعلا حاکمان دولت هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلوهرتز.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. سازمان جهانی صحت WHO میگوید با افزایش بیماری‌های عفونی در افغانستان بیش از 500 مورد مرگ و میر ناشی از این بیماری در ماه جنوری ثبت شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید بیماری‌های عفونی در افغانستان افزایش یافته و هشدار داده است که سیستم صحی فلج شده این کشور در تلاش مقابله با این بحران است. این سازمان در گزارش ماه جنوری خود که آن را سه‌شنبه 4 مارس منتشر کرده گفته که در این ماه 206 هزار مورد عفونت‌های حاد تنفسی از جمله سینه و بغل با 506 مورد مرگ ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش این ارقام نسبت به ماه دسامبر سال گذشته 54% افزایش در بیماری و افزایش جزئی در مرگ و میر را نشان می‌دهد. در گزارش سازمان جهانی صحت همچنین بر تشدید شیوع بیماری سرخکان با 7307 مورد مشکوک و 42 مرگ مرتبط با آن در ماه جنوری اشاره شده که افزایش 71.4% را نسبت به ماه دسامبر سال قبل نشان می‌دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که شماری از خانواده ها نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند که اطفالشان به بیماری سینه و بغل و سرخکان مبتلا شدند و توان مالی برای درمان آنان را ندارند. وحید الله باشنده ولسوالی چین ولایت ننگرهار که کودک دو ماهش را حدود 3 ماه قبل به دلیل بیماری سینه و بغل از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در اول خوب بود، بعدا سینه و بغل شد. 3 بجه شب او را به شفاخانه بردیم. در آنجا برایش اکسیژن دادن و پیچکاری برایش کردن. بعدا ما را گفتن به شفاخانه غنی خیل ببرین. باز در شفاخانه وفات کرد.
اسماعیل هوتک روز چهارشنبه 5 مارس به رادیو آزادی گفت که کودکانش 1 ماه قبل به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
اولا در فامیلی ما هم از کودکان تقریبا کلشان به می بیماری مبتلا شده بودن. حلقه چشمش بندیدواری بود و کل بدنش بخار داشته بود و از سینه و بغل قوی داشته بود و در شب قابی خوب نداشته بودن. که یک نفر بسیار به صحیح شکل تداوی کنین، مگر مشکل است که چند نفر باشه، باز امکانات هم نیست. فعلا مشکلات اقتصادی است، بخاطر همی رسیدگی دقیق نمیشه.
دکتر فریدالله مری، متخصص امراض داخله در شفاخانه آنتونی کابل، در مورد دلایل افزایش این بیماری در صحبت به رادیو آزادی گفت:
واقعات حال تنفسی در فصل زمستان بیشتر میشن. اکثریت خانواده هایی که واکسین را اخذ نکرده باشند نزد از اینها میتونه که نه تنها واقعات میزل یا سرخکان، بلکه واقعات سیاسلفه و همچنان دیگر واقعات نیمونیا یا سینه و بغل نزد از اینها بیشتر شوه. و دم عزیز ما که در ماجر بودن، اونا در کشور خود عودت کردن، اینا هم واقعات تنفسی ما را بلند میبره.
آقای عمری افزود در کنار این بی‌توجهی خانواده ها در قسمت جدا کردن وسایل قابل استفاده بیمار و همچنان تجمع خانواده ها در یک اتاق در فصل زمستان نیز دلایل افزایش بیماری های عفونی به شمار می رود. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، بیماری های تنفسی در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است. این در حالی است که پیش از این WHO ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبروست و پس از حاکمیت دوباره